بورس و نقره در روز خونسای طلا و ارز خوش درخشیدند. تقاضای درهم رسمی نصف عرضه بود و چشمانداز اقتصاد جهانی در 2026 از نگاه استاندارد چارترد. با کف بازار همراه ما باشید. نمودار بازدهی روزانه در آخرین روز هفته نشون میده که اکثر بازارها اگرچه کم رمق اما به مسیر صعودی برگشتن. شاخص کل بورس با رکورد شکنی و سقف جدید پیشتاز بازارها بود. دلار آزاد و هرات، طلای فیزیکی و سکه امامی هر کدوم رشد زیر 1% را تجربه کردند. تنها بازار متمایل به قرمز امروز اونس جهانی طلا بود. رد تحرکات پول حاکی از اینه که همچنان مثل روز گذشته معامله‌گران تمایل دارن بیشتر پول حقیقی رو به صندوق‌های درآمد ثابت وارد کنن. صندوق‌های سهامی هم بی‌نصیب نموندن و ورود پول بیش از 1.4 همتی رو به ثبت رسوندن. صندوق‌های طلا هم کمتر از دیروز اما باز هم خروج پول داشتن. تغییرات ساعتی قیمت دلار تهران و هرات نشون میده که هر دو بازار تقریباً همپای هم حرکت کردن. دلار تهران در 125,000 تومان و دلار هرات یک کانال پایین تر ایستاد. حباب قطعات سکه مثل دیروز بود. ربع سکه بدون تغییر ایستاد. سکه امامی و نیم سکه هم با رشد نحیفی به 7.2 و 15.4% رسید.
سلام میلاد.
سلام محمد علی. امیدوارم حالت خوب باشه.
ممنونم. همچنین از خاطرم تشکر میکنم بابت دیتایی که ارائه دادن. و اما بازارها. بازار سهام در سقف شکنی از طلا و ارز پیشی گرفت. الان که داریم صحبت میکنیم شاخص کل بورس در قله 3,561,000 واحدی قرار داره. چارت که من نگاه میکنم خط روند بلند مدت هفتگی رو قدرتمند شکسته، اما همیشه ما باید انتظار اصلاح قیمتی هم داشته باشیم در پس هر شکست بلند مدتی، که چه بسا الان در تایم فریم هفتگی هم این اتفاق افتاده، احتمال این قضیه شدیدتره. هرچند ممکنه مثلا اتفاق نیفته.
آره.
بالاخره بازار دیگه، ما آینده را که خبر نداریم. الان میگیم طبق دانش و اطلاعات محدودی که داریم تصمیم محتاطانه تر و مطمئن تر برای سرمایه گذاری چی میتونه؟ چون تجربه سال 99 به همه ثابت کرد که حفظ سرمایه اولویت بالاتری داره تا اینکه ما بخوایم ریسک‌های عجیب و غریب انجام بدیم. البته که خب خودت هم دیگه استادی تو این زمینه، شرایط بازار خوشبختانه خیلی بهتر شد.
خیلی
رفته بالاتر.
یکی از دلیلاش همین حرکت شارپ نداشتن بورس. مثلا دیشب هم اشاره کردیم این حرکت هر روز یه سبز کم رنگ یا حرکت لاک پشتی همچنان ادامه داره. امروز چه بسا یه کوچولو پررنگ‌تر شد.
یه مقداری.
آره، مثلا دیروز فکر کنم 0.7% بالا رفته، امروز 1.25، یعنی دو برابر شد. جدا از اون، چیزی که من توی بازار سهام داشتم چک می‌کردم، بیشترین ورود پول سمت شیمیایی‌ها بود امروز.
که پیشران بازار هستن.
پیشران بازار هست. فکر کنم به خبر دیروز هم ربط داره که پتروشیمیا این خبره هم حالا چه از سمت شیمیایی ها باعث شد که شاخص کل بتونه اعداد جدیدی رو ببینه. حالا از اینجا به بعد چی میشه بهش اشاره کردی.
نقدینگی دنبال کردنش خیلی اهمیت داره. امروز سهم خرید حقیقی به نزدیک 60 میلیون تومان رسید که تقریبا بالاترین رقم توی یک ماه اخیر بود. البته طبیعیه در شکست اینچنینی این اعداد طبیعی هست که اتفاق بیفته. و نکته‌ای که قبلتر گفتم خودم بهش اشاره کردی، احتیاط شرط اول تو بازار.
دقیقاً.
یه کامنت هم من بدم از کتاب معامله‌گر منضبط که قطعا میدونم مطالعه داشتی در موردش. آقای مارک داگلاس میاد میگه که ما بازار رو نمیتونیم مدیریت یا کنترل بکنیم، ولی خودمون رو میتونیم. خطاب به افرادی که در زیان‌ها حاضر به فروش نیستن و انکار میکنن قضیه رو. بله، من خود از وقتی که اون کتابو خوندم کلاً واقعاً نگاهم عوض شد و خیلی راحت‌تر به نظر من باعث میشه که آدم ضررهای جزئی رو بپذیره تا اینکه بخواد خودش در معرض فشار و ریسک‌های بالاتری
قرار بده. حالا محمد علی این جمله رو گفتید، مثلا من نوعی توی یه بازار گنده یه ماهی کوچولوی یه جایی هستم که گمم. الان توی این چند وقته من تحلیل زیاد دیدم که اصلا خود مارکته که حتی به فدرال رزرو دیکته میکنه که چیکار بکن.
چیکار کن بله.
حالا فکر کن فدرال رزرو گارد داشته باشه نسبت به اون. مثلا یک ماه الان اتفاقا امشب هم جلسه مهم فدرال رزرو بهش میپردازیم. یک ماهه که مارکت اینطوره فدرال رزرو کاش نرخ بهره خواهد داد. یعنی از قبل مارکته که این سیگنال رو میده.
نمیتونه راه دیگه پیش بگیره فدرال رزرو با وضعیتی که هست.
سورپرایزش میکنه بازار رو اگر راه دیگه پیش بگیره، اون نظم بازار به هم میریزه، در نهایت خودش متضرر میشه.
بله بله.
خب از این که بگذریم، توی بازار طلا و ارز بعد از کاهش دیروزه تقریبا کف‌ها حفظ شدن. اصلا به اون عددی هم که ما اشاره کردیم 123,000 تومان به اون نرسیده اومد بالا قیمت. دیروز 124 تومان بود، 124,000 تومان، امروز 125,000 تومان.
بله.
اشاره هم شد که خب بازار در شرایط فعلی آنچنان ریزش زیاد و در بازار نمیبینه. حالا بریم متغیرها ببینیم اگر خبر مذاکره بیاد چه بسا که نه بریز قیمت هم بیشتر بریزه.
بله.
امروز قیمت ها یک کوچولو برگشت خوردن.
بله پرقدرت
نه 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 کاملا میتونم بگم که یک نوسان رنج آروم، همچنان در همون محدوده های نخریدمه. یعنی چون که سه روز پیش هم محدوده نخریدم همین محدوده امروز بود. چند تا خبر رو من دیدم جالب توجه بود. اولیش اینه که مدیر بازارهای مشتقه و ابزارهای نوین بورس کالای ایران گفتن خبر دادن که طرح گواهی سپرده بیت کوین به عنوان یک ابزار مالی بومی سازی شده آماده شده.
خیلی جدی‌تر شده این
خیلی
قضیه.
خیلی جدی‌تر شده.
خب واقعا خوشحال کننده است. نمیشه از چیزی که
خیلی خوشحال کننده است. ولی من اون دقیقاً بومی سازی شده رو یک
کوچولو رمز ارز ملی منظورته.
نه همین نمیدونم چیه و آخه این سوالم اینه بیت کوین رو مگه میشه بومی سازی
حالا
کرد؟
حالا امیدواریم چیز عجیب غریبی در نیاد که بقیه از باقی کشور ببینن و...
یعنی به بازار کمک کنه که عمق بگیره. آره. یعنی بازیگر جذب بکنه.
آره اصلا این بحث تأمین مالی از مسیر توکنایز کردن دارایی‌ها تو دنیا خیلی ترند شده.
آره آره.
خب چرا ما داخل کشور سازوکاری نچینیم که بتونیم از این موضوع بهره مند بشیم؟ یه نکته تکمیلی من بگم چون هنوز تو فضای بورس آره. هستیم، صندوق ضمانت سپرده ها تقریبا نزدیک بالای 800 میلیون عدد سهم از سهامداران خرد بانک آینده رو خریداری کرد. تقریبا میشه گفت یک ماه بعد از انحلال این موضوع. یادم چند سال پیش سال 99
مدل چجوریه؟ یعنی هر کس سهمش رو داشت باید میفروخ به اون یا همینجوری به صورت خودکار خریداری شده؟
نه نه باید خب چاره دیگه ای نداشت. دو حالت بیشتر نداره دیگه. وقتی کنه شرکتی منحل میشه یا باید صبر بکنن که کارشناس رسمی دادگستری بیاد ارزش گذاری بکنه، بدهی ها رو بده اگه چیزی مون بده به سهامدارا، یا اینکه نه امثال اینجور موارد که حالا صندوق ضمانت سپرده ها رو ما داریم و یک پشتوانه قانونی وجود داره، سهامداران خود رو تعیین تکلیف میکنن که پولشون نخواد بروکر بشه.
بگم سوالمو درست متوجه نشده. یعنی من سهم بانک آینده رو دارم، باید من به اون خریداره بفروشم یا خود این
سازوکار اجراشو نمیدونم؟ خوشبختانه تا به حال سهامی نداشتم که بخواد منحل بشه، ولی خب فکر میکنم که بازم به اختیار اون سهامدار بذارن این قضیه رو. یعنی یا صبر بکن که مدیر تصفیه بیاد و کارا رو پیش ببره، یا اینکه نه به ما بخوای این قضیه رو بفروشی، چون قطعا بیشتر از 800 میلیون سهم خرد اون بانک سهامدار داشت. یادم سال 99 سهام فلوله بود که منحل شده بود.
داشتیم آره آره زیاد داشتیم، یه چند تایی داشتیم.
آره اون سهم خیلی واقعا ترند شد و من فکر کنم نمیدونم الان وضعیت سهامدارا چجوریه. داشتم مقایسه میکنم تو ذهنم که سهام بانکی اگه ورشکست بشه حداقل پشتوانه قانونی وجود داره، صندوق ضمانت سپرده و امثال اینها که بیان سهامدارای خود رو تعیین تکلیف بکنن، ولی شرکت های دیگه اگه ورشکست بشن و منحل خیلی کار برای سهامدارای خرد سخت میشه.
خب یه خبری هم داشتیم راجع به پیش‌فروش سکه که 25 آذر انجام میشه توی مرکز مبادله و سکه‌های پیش‌فروش شده برای سال 1386.
آره 86.
به نظر میرسه بانک مرکزی خب ارزهاشو متنوع کرده. 1403 هست، 1404 هست، 86 هست. با توجه به اینکه آنچنان در بازار نچرخیده، یعنی بازارشو پیدا نکرده، اگر بازارشو پیدا بکنه پرحجم بشه میتونه مثلا مثل اتفاقی که برای سکه خود قبل از 86 افتاد یا سکه بهار بهش میگن، حبابش خوابید. و اگر عرضه ها آنچنان باشه که این سکه های 1404 یه بازاری پیدا بکنن، آره میتونیم باز ما شاهد اون اتفاقه باشیم که حباب قبلیه بخوابه و حالا این حباب بگیره. ولی قطعات همونه، همونه، غیر از این که حالا سکه های جدید زدگی خاصی داشته باشه، یه مشکل خاصی داشته باشه،
اونم
میتونه تو 86 هم داشته باشه، یعنی فرق نمیکنه.
خب حالا در سایه جلسه امشب فدرال رزرو یه مقدار بیشتر در مورد اون صحبت بکنیم. چند روز اخیر خبری خوندم که احتمالاً در اوکراین صلح اتفاق بیفته، ولی بازار بهش وزن نداد چون مثل اخبار مذاکرات خودمون میمونه، خیلی امید خاصی به این موضوع نداشتن. از طرفی باقی کشورها از جمله اتحادیه اروپا، از جمله ژاپن و حتی استرالیا سیاست‌های افزایش نرخ بهره رو می‌خوان.
ژاپن که آره،
ژاپن خیلی جدی‌تر. آره. حتی اتحادیه اروپا یکی از اعضای بانک مرکزیش اعلام اینجوری اعلام کرد که ما اوکییم بخوایم این کار انجام بدیم، خیلی راحت طور
سیگنالشو داده.
آره. و خب وقتی این اتفاق بیفته طبیعتاً تقاضا واسه اون ارزها در بازار جهانی بیشتر میشه و دلاری که هر ارزی که هیچ کاری نکنه با افزایش عرضه و کاهش ارزش مواجه میشه. حالا چه مثل به اینکه دلار بخواد
فقط معادله یه نکته‌ای هست. یه نکته‌ای هست، فقط این نرخ بهره نیست که بخواد فروش اونو بیشتر کنه یا خرید اینو کمتر کنه. یه موردی که هست اینه که وضعیت اقتصاد آمریکا آیا بهتر از سایر اقتصادها هست؟
از چه نظر؟
رشد اقتصادی، از لحاظ تورم، از لحاظ اشتغال، از لحاظ مصرف، از لحاظ درآمد.
اصل قضیه همون تورم است. یعنی پی پی آی شاخص برابری قدرت خرید اگه بخوایم اینجا به عنوان ملاک بذاریم،
اگر اینطوری باشه به نظرم حالا نرخ بهره خیلی کوتاه مدت خواهد بود. حالا
اثر نرخ بهره
خیلی کوتاه مدت خواهد، اما اگر این نه که ما داستان دیگری خواهیم دید. امشب هم خیلی مهمه، آخرین جلسه سال 2025 هست،
تقریبا نتیجه
مشخصه، دیگه هیچ کس دنبال اون نتیجه نیست، دنبال نتیجه دوم و سخنرانی و اون FOMC که یعنی دات فلاتی که و پروژکشنی که دارن
برای یک سال دو سال سه سال میخوان ارائه بدن.
سال 2026 از همه مهمتره، کاهش نرخ بهره که اتفاق میفته امشب یه مرحله، اما این که آیا هاوکیشکات اتفاق بیفته، یعنی نرخ بهره های بعدی و پاول و اعضای فدرال رزرو یه سیگنالی بدن که با احتیاط بیشتری قدم برمیدارن، خب این میتونه یه نوسان جدیدی بود. یعنی بازار دقیقاً دنبال اینه که از اینجا به بعد چی میشه.
لحن صحبت ها خیلی مهمه تو این سطح،
خیلی مهم، خیلی
به نظرم یه سری آموزش های خاصی یه چیزی نیازی
دقت کنه. که خیلی محافظه صحبت میکنه، یعنی من هر زمان که دیدم حتی مثل سایر اعضای فدرال رزرو نیست محمد علی، اینطوره که من دیتا میبینم بعد صحبت میکنم یا عملمو بعد از دیتا انجام میدم، خیلی محافظه کار. حالا جدا از اون، ما امروز قیمت نقره ستاره بازارها شده
دوباره.
نقره آره 61 دلار رسید، جلوتر از طلا. دیشب هم اشاره کردی که جلوتر از طلا داره حرکت میکنه. خب نقره به واسطه چند تا اتفاق ما دل تونسته این سقفا رو هی پشت هم جابجا بکنه. اولیش همون سیگنال هایی هست که راجع به چشمانداز اقتصادی در سال 2026 داده میشه. دومیش حباب AI بود که یه ترسی در دل بازار و فعالا چیز کرده بود، انداخته بود که یه ترسی وجود داره، اما این حباب آنچنان دیده نشد. خب برای چیپست سازی، برای انرژی های تجاری دقیقاً از نقره استفاده میشه. جدا از اون تقاضای نقره در هند هم زیاد شده. یه مورد دیگه داشتیم امروز برای خودم جالب بود، اینکه بعد از روی کار اومدن ترامپ یه ترسی در دل کامودیتی ها یا در دل بازارها ایجاد شد، و چرا که میخواست تعرفه بذاره. به واسطه این تعرفه تحویل فیزیکی زیاد شد، یعنی من نوعی اینطوری بودم که تحویل فیزیکی میخوام و که مثلا شاید در آینده به واسطه تعرفه این گرونتر بشه. این تقاضای زیاد از این سمت هم بوده، یعنی اثر تعرفه و ترس تعرفه هم موجب افزایش تقاضا شده. حالا نکته جالب اینه که اعدادی که برای آینده نقره میدن جالب شده محمد علی.
چجوری افزایش
داد؟ اعدادی که می‌دیدم دو برابر،
یعنی 130 دلار
فعلی، بالای 100 دلار
برای 2026.
آره خیلی جالب بود. حالا با این تفاصیل بازار پیش بینی ها اینه. حالا خب
ببین، دیشب اشاره کردیم که نوره خیلی همگام با طلا میره جلو. اگر طلا رو ما سعودی در نظر بگیریم که به نظر فعلا همینه، نوره هم میتونه با احتساب اون رفتار اهرمی که دیشب آره صحبت کردیم جامپ بیشتری داشته.
اون مهمترینش فکر کنم همون سیگنال رشد اقتصادی در سطح تمام کشورهاست. چین که دقیقاً مخابره شده، برای آمریکا هم کاملا پیشبینی ها مثبته. یعنی فکر کنم چند وقت پیش یه پیشبینی اومده بود برای آینده اقتصادها و رشد اقتصادی که این پیشبینی آخریه اعداد بالاتری نشون میداد و همین خوشبینی برای رشد اقتصادی کشورها، چین، همه کشورها، و این موجب شده که سوخت نقره بشه و نقره بتونه روزهای سرخوشی داشته باشه. نقره امروز تو بازار مثل بازار سهام ما بود. در روزهایی که بازار داره در یک بلا تکلیفی و تعلیقی داره سپری میکنه، نقره داره میتازه برای خودش.
پس من فکر میکنم یه کم کم باید شاهد ظهور اولین ETF نقره ایران هم باشیم. آره. ما نداریم الان تو بورس کالا هست صندوقایی که
تو دنیا هم فکر نمیکنم، یعنی
اونقدر عمق نداره.
آره یعنی بانکای مرکزی
خیلی کم شد تاوال، واقعا من نشیدم، ولی در مورد اونس و طلا خیلی شنیدم این قضیه رو. حالا تو ایران هم به نظر میتونه روی این قضیه کار بشه و به عنوان ابزارهای توسعه محور آینده بهش پرداخته بشه.
قبل از اینکه بریم سراغ گزارشت، یه خبر جالب من همین الان دیدم راجب بازار داخل، راجب تالار دوم. یکی از اعضای اتاق بازرگانی مدعی شده که امروز 41 میلیون درهم عرضه توی تالار دوم داشتیم و تنها 20 میلیون درهم تقاضا براش بوده.
چرا اینا شفاف سازی نمی‌کنن مثل معاملات سهام؟
و دلیلش هم گفته که به نظر میرسه هنوز، البته به نظر میرسه نه، نشون میده که هنوز وارد کننده ها به طور کامل وارد تالار دوم نشدن و از طرفی وضعیت ارزی کشور با ثباته.
با چه نرخی؟ نرخ هم اعلام نکرده، شاید نرخی خیلی بالا.
نرخ درهم رو گفته 28350 تومان که معادلش میشه 104000 تومان. پایین تر از بازاره، فکر کنم مثلا یه کارمزدی هم داره، یه چیزهایی هم داره،
پایین تر از بازاره.
آره آره آره، میتونه همون باشه که وارد کننده به طور کامل وارد تالار دوم نشدن. آره خب بپردازیم به گزارشی که داشتی.
خیلی ممنونم دوستان. اگه تصویر رو نمایش بدن، یه گزارشی از استاندارد چارترد امروز منتشر شد با این کاور: آرامش ناپایدار. تصویرم به نظرم میخوره، یعنی آرامشی که خب کلا متن بود، خبری از نمودار نبود. من متنشو که نگاه کردم، سه تا مورد رو به عنوان موارد جذابی که بخوایم ارائه بدیم آوردم. یک، در مورد طلا و بازگشت مجدد نقشش به عنوان ذخیره‌ساز ریسک جهانی اشاره شده. توی این مقاله اشاره شده که حتی کشورهای معمولی و نمیدونم در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته مثل غنا، آفریقای جنوبی، زامبیا و یک کشور دیگه که اولین بار هم از اسمش رو میشنوم، ذخایر طلای خودشون رو خیلی زیاد کردن. حتی یکی از این کشورها هم بود که بهش میگفت توی منطقه ناامنی هم قرار داره، حالا نمیدونم از چه نظر، ولی میگفت حتی این کشورهایی هم که توی این وضعیت قرار دارن ذخایر طلای خودشون رو خیلی زیاد کردن و این رو در کنار افزایش تقاضای طلا توسط سایر بانک‌های مرکزی قرار داد و به این نتیجه رسید که الان یک کف قدرتمندی در طلا شکل گرفت.
زیاد دیدم این تحلیل رو، یعنی این مدل تحلیل
که آره
نگاه کردم و اینطورن که کف کاملا شکل گرفت.
حالا چون که تنوع کشورها زیاد بودن، برخی بابت پوشش ریسک‌های ژئوپلیتیک، برخی بابت پوشش ریسک‌های تورمی و حتی به عنوان دارای جایگزین در سبد سرمایه‌گذاریشون در واقع به این کالا اقبال نشون دادن. بخش دوم در مورد دلاره. خب طبیعتاً وضعیت دلار هم بر طلا اثر مستقیمی داره.
خیر یعنی برعکس، یعنی رابطه معکوس داره.
ببخشید. آره. اثر مستقیم ولی رابطه معکوس داره. معنی که با واسطه جدا از زنجیره وار نیست. دلار تنها اقتصاد بزرگ با خطر بازگشت تورم. اصلی ترین عاملی که برای اقتصاد آمریکا به عنوان اقتصاد بزرگ شناسایی کرده که میتونه تورم رو زیاد بالا ببره، بچه واسه الان هم تا حد خوبی نسبت به میانگین خودش البته
بله
بالاتر برده، بحث تعرفه است. یعنی هزینه‌های تعرفه، درسته که منجر به کاهش ارزش پول و افزایش صادرات میشه نهایتا. ولی از اون ور بر تورم مصرف کننده اثر قابل توجهی گذاشته که یک بخشی از این گزارش به طور خاص به این موضوع پرداخته. و قسمت سوم در مورد بازارهای سهام جهانی با اشاره به چین و آمریکا گفته رشد بازارها دیگه صرفا از سمت مصرف کننده و تقاضای کالاها نیست، بلکه از محل سرمایه‌گذاری‌های AI انجام میشه. و قبل برنامه هم داشتیم صحبت می‌کردیم یه حباب .com بود ابتدای قرن فعلی که خب دنیا به یک باره داشت رفتارش عوض میشد، اینترنت و اینجور داستانا غریب بود، یه جورایی اون حباب اتفاق افتاد، خالی فروشیه که اون موقع پیش اومد. ولی الان با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری‌ها در AI خیلی داره بیشتر میشه و اثر بهره‌وریش رو نه حالا لزوماً در شرکت و نهادهای مالی ولی در فرآیندهای اجرایی خیلی از سازمان‌ها نشون داده، به نظر میرسه که hubab.com که یه برام تو برنامه خودمون صحبت کردیم، یه برام تو مارکت تایم صحبت کردیم در موردش، احتمال وقوعش خیلی پایین‌تر هست و حتی میاد دیگه هر خبری بیاد بیرون که نشون بده رشد در واقع رشد کپکس AI خیلی داره کمتر میشه، مثلا فلان دیتا سنتر راه نشده، میتونه شوکای شدیدی به بازارهای مالی و بازار سهام اضافه بکنه.
چیزی که چند وقت پیش یه تحلیلی میخوندم اما در راجع به این که چرا یک شرکت که در حوزه AI کار میکنه یا همین ChatGPT سایرین مثل همین جمینای فلان چرا مفت باید اینا رو در دسترس ما قرار بدن؟ اونو که خوندم
پاسخش
اینه که این ابتدای راهه و داره
دیتا جمع میکنه،
داره دیتا جمع میکنه، آزمون و خطا داره انجام میده و کی بهتر از انسانها که توسط انسانها آزمون و خطا بشه،
چه رقابتی بینشون
و من احساس دیتا. میکنم ابتدای کار هست، یعنی یه زمانی میشه که میفروشن دیگه کامل، همین الان هم میفروشن ولی نسخه پریمیوم دارن میفروشن. ولی این تحلیلو که خوندم اگر بره به سمت این که به
یک
نقطه بلوغی برسه و پولی بشه، درآمدش هم درآمد این شرکت ها آره میتونه زیاد خیلی بشه، همین الان که خیلی جامپ کردن، اگر اون درآمدم این خیلی جالب بود، یعنی حتی به ذهن خودم هم نرسید که چرا همین جوری در اختیار ما گذاشتن.
ولی همین الان هم که نگاه میکنی الان با یک ماه پیش خیلی فرق،
خیلی
قدرت پاسخ دهی دقتش.
هفته قبل جمینای آپدیتی داد که سهام گوگل رو خیلی بالا برد، یعنی یک آپدیت سهام گوگل رو پرونداره، قشنگ خیلی عجیب شده. همون در ابتدا اشاره کردی که این گزارش داره میگه دیگه از اون خرید کالا و سنتی و انرژی و اینا گذشته و داریم میریم سمت تکنولوژی و
امیدواریم که ما از این موج عقب نمونیم. خیلی
ببین محمد علی، اروپا با اون اروپاییش الان عقب مونده، یعنی اصلا به آینده و تکنولوژی و AI توجه خاصی نداشته به جز هلند، حالا یه شرکت خاصی اونجا هست، ولی ما فعلا گمیم
الان نظاره گری.
آره
ببینیم چی بشه،
اونا آزمون خطاهاشون رو بکنن ما استفاده کنیم.
خلاصه خیلی ممنونم،
مرسی، جالب بود،
آخر خیلی جالب بود، تشکر،
مرسی.
خبر دیگه ای؟
نه ممنونم،
خیلی ممنونم از همراهی و نگاه‌های گرمتون. این هفته هم به پایان رسید، آخر هفته خوبی داشته باشید، تا برنامه بعدی خدا نگهدار.